ببینیم چی داره برام. قبلش از ببینیم دعا. ای خدا من عزیزم، پدر جان از تو ممنونیم، ممنون و متشکریم خدا من برای کلام تو خدا من عزیز که در دستان تفتک ما هست، در خونه‌های ما هست و ما میتونیم بخونیم، برکت بگیریم خدا من و زندگی های ما رو تبدیل از تو متشکریم خدا من عزیزم برای کلیسا و بدن مسیح که ما رو بهش پیوند کار تو از تو مچکری میتونم برای عزیز برای شمعه ها در این کلیسا که تو هر هفته فرصت رو مهیا میکنی تا در کنار بقیه خواهر و برادران ها در این بدن بیستیم، تو رو ستایش کنیم، پرستش کنیم میکنم از عزیزم و از تو شناختمون هر روز بیشتر بشه که تو در کلام میگی هر چقدر شناخت شما از مسیح و خداوند بیشتر بشه و آرامش شما افزون خواهد گردید. پس از تو ممنونی میکنم از تو میتونیم امروز هم از طریق کلامت این خدا برد با ما صحبت کنیم و تبدیل کنیم زندگی ما کنیم به نام عیسی مسیح آمین. خب عزیزان، ما هفته گذشته کتاب اعمال رسولان رو میخونیم، کتاب اعمال رسولان رو بررسی کردیم، باب 8 رو آیه 1 رو، باب 6 تا باب 8 آیه 3 رو بررسی کردیم. قبل از اینکه بریم حالا بقیه‌اش رو ادامه اون آیات رو بررسی کنیم، دوباره سوال می‌کنم کتاب اعمال رسولان رو کی نوشته؟
لوقا.
چه سال‌هایی رو به نگارش درآورده؟
30 بعد از
30 بعد از میلاد مسیح تا حدود 60 بعد از میلاد مسیح به رشته نگارش در آورده. اینا خوبه بهتون کمک میکنه وقتی خودتون مطالعه شخصی دارید بدونید از چه زمانی صحبت میشه. خب حالا امروز یه چیز دیگه اضافه میکنیم، محتوای اصلی کتاب اعمال رسولان چه خواهد بود؟ چی هستش؟ اعمال رسولان کار روح القدس رو نشون میده. بعضی ها هستن که کتاب اعمال رسولان رو اعمال روح القدس هم مینامن. کار روح القدس رو به ما نشون میده، هدایت‌های روح القدس و تشکیل کلیسای اولیه. پس این دوتا موضوع رو هم امروز توی خاطرتون بذارید. خب اما هفته پیش وقتی که باب اون آیات رو بررسی کردیم از باب 6 تا باب 8 متوجه شدیم، شاهد این بودیم که خداوند از شخصی استیفان نام استفاده کرد، خدمت او رو برکت داد، از او رو بلند کرد و از طریق او کلام خداوند مژده انجیل انتشار پیدا کرد به قوم یهود و مخصوصا به سران قوم یهود موعظه شد این پیغام. و همچنین متوجه شدیم که این استیفان که خداوند ازش استفاده های بزرگ و نیکویی کردش، قدرت و معجزات بیشماری داد، چه کسی بود؟ یکی از اون هفت نفری بود که انتخاب شد تا غذا تقسیم کنه بین این مردم. اما خدا اون شخص رو بلند کرد و به اون قدرت انجام معجزات بیشمار داد و به اون رو برانگیخت که کلام خدا، پیغام خدا رو جلوی سران قوم یهود در شورای عالی یهود هم موعظه کنه. و بعد در ادامه دیدیم که جفاها و آزارها هم همزمان شروع شد و استیفان اولین شهید مسیح شد، درسته؟ و بعد به دنبال اون آزارها و شکنجه‌ها و جفاها بیشتر و بیشتر و بیشتر شد، به طوری که همه ایمانداران در انتهای هفته پیش گفتیم، به طوری که همه ایمانداران از اورشلیم پراکنده شدن، ایمانداران از اورشلیم پراکنده شدن به نقاط دیگر. به هر حال به خاطر اون ترسی که از جفا بود، اون آزار و اذیتی که بود یا هر چیز دیگه که میتونه باشه، ایمانداران دیگه در کنار هم قرار نداشتن و پراکنده شدن. فقط اون دوازده رسول موندن که در اورشلیم ماندن، بقیه همه پراکنده شدن. خب و در انتهای هفته گذشته ما دو تا سوال رو در اینها مطرح کردیم که توی ذهن ما موند و اون دو سوال این بود که آیا جفا و شکنجه مانع پیشرفت انتشار انجیل میشه؟ و اینکه خداوند در مقابل این جفاها چطور عمل کنه. امروز با خوندن ادامه باب 8 و بررسی آیات تا حدی میتونیم به جواب برسیم برای این سوال. خب شما قطعاً پیشاپیش خودتون این جواب رو میدونید، ولی خب خوبه که از طریق کلام دوباره یک مروری بکنیم. دقیقاً بعد از اینکه ما میخونیم که جفاها و آزارها و شکنجه ها شروع شد، این رو قبلش بگم که من سپاسگزارم ممنون. این رو به شما عزیزان بگم که باید فکرمون این باشه که امروز ما این که اینجا در آسایش و راحتی به فیض مسیح نشستیم و داریم کلام خدا رو گوش میکنیم، پرستش میکنیم، با صدای بلند ستایش میکنیم خدا برد. این برای همه قابل اجرا نیست. در تمامی ملت‌ها و کشورها اینطور نیستش. از در بسیاری از نقاط جهان، مخصوصاً حالا در ایران خودمون شاید ملموس‌تر باشه، به این شکل نیست. بارها این رو اعلام کردیم، شما دسترسی به یک کتاب مقدس ندارید، شما نمیتونی خداوند رو ستایش و پرستش کنی با آزادی، با صدای بلند در ملت‌ها. پس فکر شما این باشه که هنوز هم امروز این جفاها، این آزارها و این شکنجه‌ها وجود داره. همین روزگار در بسیاری از ملل و کشورها، و بله بعضاً بدتر از اینها. خب حالا گفتم دقیقاً بعد از اینکه این آزارها و شکنجه‌ها شروع میشه و الان خدا به ما میگه ایماندارا پراکنده شدن، آیه 4 میگه و اما آنانی که پراکنده شده بودن به هر جا که میرفتن پیام خدا را اعلام میکردن. پس همونطور که میبینیم آزار و شکنجه و جفای ایماندارا ایماندارا را پراکنده سوا، ولی بذر کلام خدا را در دلهای اونها پراکنده نتونست و اونها به خدا من وفادار بودن. هر جایی که رفتن کلام خدا به ما میگه پیام انجیل رو انتشار داد. محل خدمت اونها عوض شد، از شهری به شهری دیگه، از مکانی به مکان دیگه، از یک شهر به یک روستای دیگه رفتن، اما مأموریت اونها هیچ تغییری پیدا نکرد. از حضور خیلی ها رونده شدن. ممکنه خانواده هاشون طردشون کرد، ممکنه دوستانشون طردشون کرده باشن که قطعاً اینطور بود، و بسیاری که خود قوم اونها رو رد در صدد این برمدن که اونها رو آزار شکنجه بدن، اما اونها میدونستن که خداوند اونها رو رد نمی کنه و همیشه آغوشش براشون باز و با خداوند میتونن شاد باشن و زندگی پر از برکت داشته باشن. مهم نبود اگر خونه، اگر زندگی، اگر خانوادهشون، اگر مال و اموال و کار و اون چیزهایی که تو سالیان سال زندگیشون من برای این باورم به دست آورده بودن، عمل پشت سر بذارن، برایشون دیگه مهم نبود. به خاطر اینکه برای اون چیزی که برایشون مهم بود این بود که روی خداوند با اونها. سختی‌های زندگی، جفاها، آزارها برایشون اومد، تو زندگیشون اومد، از هر طرف اونها رو احاطه کرده بود، اما اونها در خداوند غرق در شادی بودن و به کلام خداوند وفادار موندن. پس این نکته مهمیه امروز برای ما. زمانی که تو جفا و سختی هستیم، واکنش و عکس‌العمل ما چیه؟ میتونه این جفا یا این عکس‌العمل، من خیلی یاد میدونم که خب به هر حال به کشورمون برگشتن و برخواهن باشن، اونجا عکس‌العمل ما چیه؟ نسبت به کلام خدا. زمانی که از طرف دیگران طرد میشیم عکس‌العملمون چیه؟ چه در اینجا، چه در هر جای دیگه. زمانی که میفهمن شما یک مسیحی هست، زمانی که میفهمن شما امروز یک ایماندار به عیسی مسیح هستید و ممکن شما رو ترک کنن، ممکن از شما رو برگردونن، دوستی ها، رابطه ها رو قطعش کنن، عکس‌العمل شما عزیزان چه خواهد؟ ما بعد از این وقتا اعمال رسولان رو میخونیم و میگیم وای روح خداوند، خداوند در این کتاب چه کارهایی رو ما میبینیم، شاهد چه کارهایی هستیم، چه همون معجزات، چه همون اتفاقات ها، چقدر برکت و قرار مثل یک کتاب داستان میمونه که از واقعیت بسیار دوره. این دلیلش خود مایی، این دلیلش خود مایی که فاصله گرفتیم از اون ایمانی که کلیسای اولیه داشت و کلیسای امروز. زمانی که اصلا من به تبعید و به این که از اینجا خارج بشیم و به میشنری یا هر چیزی دیگه کار ندارم، از در این کلیسا بیرون میریم، کار ما چی؟ آیا همچنان به کلام خداوند وفاداریم؟ از در این کلیسا، از در این ساختمون، زمانی که خارج میشیم، آیا همچنان به کلام خدا وفاداریم؟ آیا توی ملاقاتاتون، آیا عین این آیه در هر کجا که میرفتن کلام خدا رو با دیگران به اشتراک میذاشن؟ آیا ما هم همینطوریم؟ امروز خیلی ها پشت این درها تشنه کلام خدا هستن، خیلی ها. شاید به جرأت بتونم بگم اینو تحقیقات هم داره نشون میده، بزرگترین تشنگی روحانی در تمام طول تاریخ امروزه. چرا؟ این پیشرفت کرده، دنیای مجازی رشد چشمگیری داره، خیلی چیزهای دیگه. از لحاظ مالی ما بسیار غنی شدیم، اما هیچ کدوم از اینها هنوز نمیتونه ما رو رضا کنه به صورت کامل. یه زمانی، یه تایمی، یک محدوده تایمی ما شادیم، ما اوکی، ما لذت میبریم از زندگی، اما در انتها برمیگردیم سر جای اوله. این تشنگی رو کنید، این یعنی هنوز ما یه چیزی گم داریم توی زندگی. بیرون این درها پره، پر. و چقدر من و شما مسئولیم که به هر جا که میریم مژده انجیل رو به دیگران هم به اشتراک بذاریم. من بارها گفتم این تبلیغ نیست، تبلیغات دینی نیست، یا هزار چیز دیگه که اسمش رو خیلی ها میذارن نیست. چرا؟ به خاطر اینکه اگر معمولا ما یه چیز خوبی رو توی زندگیمون پیدا میکنیم، خیلی مایلیم که با عزیزانمون به اشتراک بذاریم، خیلی مایلیم که دیگران رو هم آگاه کنیم از اون. مثلا میگم، خیلی این جمله رو من زیاد شنیدم، همه یک پول بزرگی از دستم بیاد یه ماشین رو برای تو بخرم، یه دعا کنیم. یا مثلا یک دو تا دوست به هم دستن میگن ببین اگه این کارم بگیره خدایی بارم رو بستم ها، بعد میگه خب حالا اگه بارتو بستی به من چی میرسه؟ میگه خب برای تو چی میخوای؟ یه خونم برای تو بخرم. چرا؟ به خاطر اینکه ما دوست داریم اون چیزی رو که پیدا میکنیم که برای ما خوشاینده با دیگران هم به اشتراک بذاریم. امروز هیچ چیزی فکر نمی‌کنم در زندگی یک مسیحی حقیقی هیچ چیزی شیرین‌تر، بزرگتر، بهتر از ملاقات با مسیح باشه. هیچ چیزی. و برای اینه که ایمانداران به مسیح خیلی مایلن که این مژده با دیگران هم به اشتراک بذارن. خیلی مایلن که دیگران هم واقعا این نجات رو پیدا کنن، این شادی عظیم رو دریافت کنن. دلیلش اینه. و میگم چقدر من و شما در این رابطه مسئول خواهیم. آیه 5 رو میبینم. اینا رو گفتم یه خود کندم. اوکی، آیه 5 رو میخونم تا 8. میگه فیلیپوس به شهری از سامره وارد شد و در آنجا به اعلام نام مسیح پرداخت و مردم یکدل و با اشتیاق به سخنان او گوش میدادند و معجزاتی را که انجام میداد میدیدند. ارواح ناپاک با فریاد از مبتلایان بسیار خارج میشدند و عده زیادی از مفلوجان و لنگان شفا میافتند و در آن شهر شادی عظیمی برپا بود. در این آیه شاهدیم که نه این آیات رو که خوندیم متوجه میشیم که نه فقط استیفان خدا ازش استفاده کرد که یکی از اون 7 نفر بود، حالا یک نفر یکی بود الان خوندیم من رو اسکیلین هم میذارم دیگه، فقط که من نمیگم کی بود اول. فیلیپوس یکی دیگه از اون 7 نفر بود که اون هم انتخاب شده بود که توی تقسیم غذا مشارکت داشته باشه. خدا حالا اون رو برگرد، خدمت اون رو برگرد داشته، اون رو بلندش میکنه، اون رو برمیانگیزه که بتونه معجزات بسیاری رو، که بتونه کلام خدا رو مژده انجیل رو با دیگران به اشتراک بذاره. خیلی نکته مهمیه. این فیلیپوس یکی از اولین نفرهایی میشه که پیغام انجیل رو به غیر یهودیان میرسه. یکی از اولین کسایی خدا این افتخار رو بهش میده و اون رو بلند میکنه که این پیغام رو با غیر یهودیان به اشتراک بذاره، با قوم‌ها و ملل دیگه. اون نه تنها شهر سامره رو شروع میکنه که به انتشار انجیل در شهر سامره، بعد خداوند بهش قدرت انجام معجزات دوباره میده برای تعلیل پیغام انجیل. یک نکته در این آیات هستش، اینکه یهودیان و سامری ها با هم هیچ مراودتی نداشتن، از هم دیگه اصلا متنفر بودن، از هم با هم هیچ کاری نداشتن. یه خصومت دیرینه ای بین اینها بود. یهودی ها سامری ها رو ناپاک میدونستن به خاطر اینکه نسلشون نسل میرسی شده با غیر یهودی ها ته سالیان سال، و با هم مشکل داشتن و یهودی ها اینجوره سامری ها رو قبول نداشتن و با هم هیچ گونه مراودتی نداشتن. حتی در اون زمان اگر یک یهودی اسم سامری رو به زبون می آورد یعنی ناپاک شد، تا این اندازه. برای همین زمانی که اونها پیغام انجیل رو شنیدن و در حقیقت ایمان آوردن و تعمید گرفتن و در حقیقت خدا اونها رو هم پذیرفت آنچنان که یهودیان رو پذیرفته بود، برای تمام یهودیا و حتی برای اون 12 تا حوالی بسیار بسیار عجیب بود. برایشون یه چیز غیر معمولی بود که خداوند برکت و نصیب قومی غیر از یهود هم کرده باشه، چون یهودی‌ها برای این تفکر بودن که با داشتن شریعت، با رعایت برحال قوانین الهی و و و و خیلی چیزهای دیگه و اینکه قوم برگزیده خداوند هستن، به تنهایی تمامی برکت نصیب این قوم خواهد شد. هفته پیش در مورد صحبت کردیم که قوم برگزیده خداوند، یهودی‌ها این رو یادشون رفته بود، قوم برگزیده خداوند به این معنی نیستش که به خودی خود شما رو خدا پذیرفته. این به این معنی که قوم برگزیده خداوند اینو باید خادم باشه برای دیگر قوم‌ها، تا اونها رو هم وارد اون ارتباطی بکنه که خدا مایل باهاشون داشته باشه، ولی اونها این رو یادشون رفته. پس براشون عجیب بوده که یک کسی که از اورشلیم پیغام انجیل رو به اون سامری‌ها برسونه و اونها قبول کنن و نزد خدا پذیرفته شن. برای همین بود که چند نفر رو که پتروس و یوحنا باشن از 12 تا حوالی رو میفرستن که برن در سامره و ببینن اوضاع از چه قراره. قبل از اینکه بخوام اون قسمت رو بررسی کنیم، نکته امروز این آیه اینه که برای من و شما، وقتی من و شما امروز این پیغام خداوند رو، این کلام خداوند رو میشنویم، عکس العملمون چیه؟ با من هر شنبه ما معمولا در کلیسا میایم، اگر بار اولی که میایم در کلیسا روی صحبت هم با شماست، اگر سالیان سال داریم میایم در کلیسا هم روی صحبت هم با شماست. وقتی پیغام انجیل رو میشنویم عکس العملمون چیه؟ آیا مثل یهودی ها ردش خواهیم کرد؟ مثل خیلی از افراد دیالاف گوسل رو های یهودی ها نمی کنیم، رد می کنیم این شادی و نجات خداوند رو، یا مثل مردم سامره غرق در شادی می شیم و می پذیریمش؟ اکسال عمل ما چه خواهد؟ این مهمه که امروز من و شما در مورد این قضیه فکر کنیم. اوکی، اما آیه 9 میگه مردی شمعون نام در آن شهر زندگی میکرد در سامره، که برای مدت سامریان را فریفته اعمال جادوگرانه خود کرده و مدعی بود که او شخصی بزرگ است. همه آنان از بزرگ و کوچک با توجه کامل به او گوش میدادند و میگفتند این شخص مظهر قدرت همان خدایی است که قدرت عظیم آن دارد. آنها احترام زیادی به او میگذاشتند، زیرا او سالهای سال با جادوگری آنها را افسون کرد. اما وقتی به مژده فیلیپوس درباره پادشاهی خدا و نام عیسی مسیح ایمان آوردند، مردان و زنان تعمید یافتند. حتی خودش هم اون نیز ایمان آورد و تعمیم کرد و پس از آن دیگر از فیلیپوس دور نشد. و وقتی آیات و معجزاتی را که به وسیله فیلیپوس به عمل می آمد دیدید، ما تو مخدوم می شود. در هر دوره ای مردمان مثل شرحون وجود داشتن و وجود هم خواهد داشت که با معجزات و با جادوگری و فالبینی هر چیزی که اسمش رو بذارید مردم رو، حیرت مردم رو برمی‌انگیختن و باعث می‌شدن که خیلی وقت‌ها مردم به مردم این فکر رو القا می‌کردن که این قدرت از خداوند و از دارای قدرت الهی هستن. در همین روزگار خودمون هم هست، در همین روزگار خودمون هم ما شاهد چنین اشخاصی هستیم. در اینترنت، در بسیاری از جاها ما میتونیم شاهد یه همچین اشخاصی باشیم که وقتی استفاده میکنن، حالا یه سری قدرت ها دارن، حالا بعد بهش میرسیم، استفاده میکنن از این قدرت ها و باعث میشن که حالا یا حقوقی چیزی پشتشه یا هر چیزی رو، من یه بحث جدایی میذارم کنار، ولی باعث میشن تا مردمی رو، توجه مردم رو به خودشون جلب کنن. چند تا مورد رو من به طور خلاصه امروز اینجا میخوام بیان کنم که تفاوت بین کارهایی که اونها میکنن و معجزاتی که با توسط قدرت خداوند انجام میشه. اوکی. یکی اول، از این افراد معمولا از روی تکبر این کار انجام میدن و به دنبال توجه هست. اینو همه ما میتونیم شاهد باشیم که این عیسی، قبل از این که بخواد این افراد رو بگم، اول بخواد توجه کنیم به کاری که عیسی مسیح میکن، یا حواریون بشن یا هر کدوم از شاگردان بشن. خود عیسی مسیح بارها و بارها در انجیل ما میخونیم وقتی معجزه ای رو انجام میده برمیگرده به اون اشخاص میگه این رو با کسی در میون نگذارید، دیگران رو از این هم آگاه نسازید. این برای خیلی ها سواله چرا مسیح این حرف زد، یه همچین معجزه بزرگی کرد؟ دلیل همینه، دلیل اینه که مسیح دنبال این نبودش که بخواد یک عده رو دنبال خودش راه بندازه، فقط صرف این که یک سری معجزات داره انجام میده. چون مسیح واسه معجزه بازی که نیومده بود، که مسیح یه پیام بزرگی داشت که به واسطه اون معجزات میخواست ثابتش کنه واسه اونهایی که در ایمان ضعیف‌تر بودن، واسه اونهایی که دنبال این بودن که ببینن، دنبال این بودن، دنبال دیدار بودن تا ایمان، برای اینکه به اونها ثابت کنه این معجزات رو به وجود میاد، این معجزات رو به عمل میاد. ولی هیچ وقت خودش دنبال توجه یا دنبال این نبودش که بخواد غرور به خودش دست بده و بگه من دارم این کارو میکنم. خب ما بسیاری از این افرادی که امروز دارن این کارها رو انجام میدن، حالا میگم اسمش رو هر چیزی که میخواد بزنیم، پشت قضیه هر چیزی که باشه اون یه بحث جداست، ولی دارن این کارو میکنن، بحث داره اینه که هیچ وقت برای یک پیغام بزرگتر این کار رو نمی کنن. یعنی مورد دوم، در کار اونها هیچ هدف یا سودی نصیب جماعت و عموم نخواهد شد، هیچ وقت نجات رو به شما نمیدن در انتها، هیچ وقت از پادشاهی خداوند برای شما صحبت نمی کنن، هیچ وقت از حیات ابدی برای شما صحبت نمی کنن. پیغام اونها، کار اونها در همون امر خلاصه میشه، در اینکه حیرت یه دیگه رو در یه عده حیرتی به وجود بیارن و براشون دست بزنن و تشویقشون کنن و در نهایت جیبهاشون خالی. سمینارهای بزرگ، شوهای بزرگ برگزار میشه، تیکت ها سر به فلک میزنه برای بعضی هاشون که خیلی هم معروفه و مردم چقدر پول میدن، در حقیقت فقط برای سرگرمی، برای اینکه یه چند ساعتی تعجب کنن، پیرت کنن و بیان بیرون. هیچ اتفاقی در اون افراد میفته؟ هیچ کدومشون هست که این ادعا رو بکنه که اگر به من ایمان بیاری وارد پادشاهی خدا من خواهید شد، گناهان شما بخشیده خواهد شد؟ غیر ممکن، غیر ممکن. این کار رو که عیسی مسیح میکرد. مورد بعدی، این کار رو برای جمع‌آوری ثروت و مال اندوزی انجام میکرد. اتفاقا من چند وقت پیش خودم دیدم توی اینترنت که یکی از همین کسایی که این کارهای این حقوق ها و اینها رو انجام میده. بعد پایینش در انتهای ویدیو گفته بود که آره اگر میخواید من به شهر شما بیام این کارها رو انجام بدم با من تماس بگیرید، با مدیر برنامه های من تماس بگیرید و یک ایونتی رو بتونیم برگزار کنیم. خیلی جالب بود، خیلی حسن جالب، یعنی دقیقا میاد اینجا برای شما یه سری حقوق و یه سری کارها رو انجام. مثلا چه رای دور بریم، این توی کالچر ما خیلی قرفیه که بیرفتیم چقدر پول میدادیم، چقدر هزینه میکردیم، یه فالوین کم دست من رو تر برنجون من این و اون رو ببینه به من از دو روز آیت دارم، از یه مشکلی که دارم، از یه چیزی اینطوری صحبت کنم، غافل از این که من و شما امروز خدا رو داریم و خدا من با آینده ما رو به خیلیت هم کنم. فکر کنم اکثر مدینیت میزن بسیم، فکر کنم اکثر اون که در به هر حال مهاجرت برای همه بهایی داره و سختی هایی داره، ولی احساس میکنم این جمع که با اون سختی میگیم بیرون با بقیه صحبت میکنیم این متوجه میشیم، این جمعی که اینجا هست یا در کلیسه ها یه مقداری از این سنگینی این بار رو گذاشته زمین دیگه همراه خودش نداره، یه مقداری راحت‌تر داره این مسیر، یه مقداری راحت‌تر داره این مسیر، به خاطر اینه که توکل کرد، به خاطر اینه که دیدید وقتی خداوند در زندگی شما کار میکنه آینده شما بسیار روشن، خداوند همه چیز رو برای شما دوستداران داشت به خیلیت هم. مورد بعدی، در کارهاشون نمیتونن خدا رو جلال بدن، در پی جلال خودشونن. من هم که این کار کردم دست به هورا، هیچ کدومشون نیستن که خدا رو جلال بدن. پتروس زمانی که اون مرد علی رو جلوی دروازه معبد شفا داد، وقتی مردم حیرت کردن به سمتش رفتن گفت چرا متعجبید، همون لحظه گفت این من نبودم، خدا عیسی مسیح بود که این مرد رو شفا داد. عیسی مسیح هر زمانی که این کار رو کرد جلال رو به خداوند پدر داد. قوانینش هر موقعی که شفایی اومد یا امروز حتی من در جایی ندیدم، حالا بمانم که بعضی ها برحال من وارد اون قضیه نمیشم، همه جا کسانی هستن که سوء استفاده کنن، اما کسانی که واقعا با خداوند متحد هستن در زندگی و دارن راه میرن، اگر شفا و معجزه‌ای هم از دستان اونها برمیاد و خداوند قدرت رو بهشون میده، جلال رو به خداوند میدن نه به خودشون. پس این یک تفاوت دیگه است. تفاوت آخر اینه که اعمال اونها در مقابل قدرت خدا و نام مسیح باطل و خالی از هر گونه قوتی. کلام خدا با ما میگه هیچ قدرت و نیروی در آسمان، زمین و زیر زمین نیست که در مقابل نام مسیح به زانو در نیاد. من کسی رو میشناسم، خادم بزرگی امروز، خدا رو شکر به خاطر میشه. این شخص قصه ایمانش چیه؟ خیلی جالب. این شخص کسی بوده که به هر حال خودش توی این زمینهای فالگیری و اینا خیلی تفاوت داشته و خیلی هم به خودش میگه میباله بعد از چند بعد از و در این کار تبهر زیاد میشه. یه روز با یک ایماندار به مسیح روبرو میشه و این شخص به نام مسیح دعا میکنه، میگه هر کاری من کردم دیگه نمیتونستم ارتباط برقرار کنم، دیگه نمیتونستم فعال این شخص رو ببینم، میگه هر بعد حالش خراب میشه، اصلا یه مدتی مریض احوال میشه و بعد میگه من با خودم گفتم این چه قدرتی بود که تونست قدرتی که در من کار میکرد، قدرتی که من سالیان سال ازش داشتم استفاده میکردم و بذارم در و بعد شروع میکنه به تعریف کردن و بعد هم ایمان میاد و این خادم خیلی بزرگ و خوبی هم هست، خدا رو شکر امروز برای عیسی مسیح. خیلی های دیگر هم هست، کسان دیگر هم میشناسم که که امروز دیگه اصلا میل و رغبت به اون کار رو ندارم، قبلا در این کار بودم ولی امروز دیگه نمیتونم، دیگه این قدرت از روشون برداشته شده، چون جلوی نام عیسی مسیح هر قدرت و نیرویی به زانو در اوکی. حالا شاید در سامره هم همین تفاوت ها همین مسائل بود که باعث شد سامری ها و خود شمعون حتی به عیسی مسیح گوش کنن، به فیلیپوس و پیغامش گوش کنن و ایمان بیارن و تعمیل بگیرن. ایمان آوردن مردم سامره گفتن برای رسولان هم عجیب بود و باعث شد که اونها به سامره برن. تو آیه 14 می‌خونیم که همین که رسولان مقیم اورشلیم با خبر شدن که در سامره هم پیام خدا با استقبال روبرو شده است، پتروس و یوحنا را پیش آنان فرستاد. وقتی آنها به آنجا رسیدند، برای ایمانداران دعا کردند تا روح القدس را بیاورند، زیرا آنها فقط به نام عیسی خداوند تعمید گرفته بودند و تا آن زمان روح خداوند بر آنها نازل نشده. بنابراین پتروس و یوحنا دست بر سر آنان گذاردند و آنان روح القدس را یافتند. یک نقطه قبل از اینکه این آیه رو بررسی کنم، پتروس و یوحنا، یوحنا همون شخصیه که در لوقا 9 زمانی که دارن به سمت اورشلیم با عیسی مسیح میرن، حواریون روستاهای سامره پذیرای عیسی مسیح و شاگرداش نیستن چون میفهمن یهودیان، و بعد یوحنا میگه خداوند دعا کنیم از آسمان آتش بباره و همه اینها رو نابود کنه. یوحنا میدونست کی همراهشه، میدونست که خداوند همراه او بود و اگر بخواد این کار عملی میشه، قطعاً این اطمینان رو داشت. و عیسی مسیح میگه خداوند دعا کنیم همه اینها از بین برن. عیسی مسیح توبیخش میکنه چون میدونست چه اتفاق میفته. یوحنا رو توبیخ میکنه. همون یوحنا امروز میاد میسته برای سامریان دعا میکنه. خیلی نکته مهمی ها. همون یوحنایی که کینه تلخی توی وجودشه از یه قوم و اونها رو ناپاک میدونه یا به هر علت دیگه خواهان براندازی و نابودیشونه، امروز میاد میسته در اتحاد با مسیح و بقیه ایمانداره برای اونها طلب برکت میکنه. چطور همچین چیزی امکان داره؟ هیچ انسانی نیستش، هیچ انسانی، من به چورت میدونم، هیچ انسانی نیستش که به قوت خودش و با قدرت انسانی بتونه برای دشمنش طلب برکت کنه، بتونه عاشق این باشه که اون هم همون مسیر رو بره که خودش رفت، بتونه عاشقانه دنبال این باشه که دشمنش هم پیشرفت کنه. کسی که ازش یک اون تفریح توی قلب بشه، کسی که از بچگی با دشمنی با اون قوم با بار اومده و بزرگ شده، فقط یک راه قوت روح خداوند در اون شخص کار کنه. فقط اینه راهش که روح القدس شما رو تبدیل کنه و شما رو قابل این و در شما تبدیلی به وجود بیاره که شما این قابلیت رو داشته باشید که بیستی برای دشمنانتان طلب برکت کنید، دعا کنید. این کاری بود که یوحنا و پتروس کردن با قوت روح القدس. خب تو این آیات خوندیم که وقتی پتروس و یوحنا رفتن دیدن که اونها روح القدس رو هنوز دریافت نکرده. این نیاز به توضیح داره. ما وقتی ایمان میاریم به عیسی مسیح و تعمید میگیریم، وقتی ایمان توبه میکنیم و ایمان میاریم، روح القدس در ما شروع به کار میکنه و تعمید میگیریم. کلام خدا اعمال رسولان باب 2 آیه 38 میگه پتروس به ایشان گفت توبه کنید و هر یک از شما برای آمرزش گناهانتان به نام عیسی مسیح غسل تعمید بگیرید که روح القدس یعنی عطیه خدا را خواهید بود. پس ایمان بیارید، توبه کنید، ایمان بیارید و تعمید بگیرید، روح القدس در شما شروع به کار خواهد کرد. این اتفاقی بود که من باورم بر اینه برای سامریها هم افتاده بود. اما چیزی رو که نداشتن قوت روح القدس بود، اون پوری روح القدس که در مثلا روز پنتیکاست اتفاق افتاد و نمایان شد قوت روح القدس و به چشم رویت میشد کار خداوند. این چیزی بود که سامری ها نداشتن و با زمانی که اونها براشون دعا کردن، پتروس و یوحنا، اونها پر شدن از روح القدس و دیگه قابل رویت شد کار خداوند. چرا؟ چون آیه بعدش میگه وقتی شمعون دید که با دستگذاری رسولان روح القدس عطا میشود، پس قابل رویت شده براشون، دید که عطا میشود، پولهای خود را پیش پتروس و یوحنا آورد و گفت همان قدرت را به من هم مرحمت کنید تا بر هر که دست بگذارم روح القدس را بیاورد. پتروس پاسخ داد پولت با خودت هلاک شد، چون گمان کرده ای که بخشش رایگان خداوند را با پول میتوان خرید. تو از این بابت هیچ نصیبی نداری، زیرا دل تو پیش خدا ناراست است. از این شرارت توبه کن و از خداوند بخواه تا شاید تو را برای داشتن چنین فکری ببخشد. من میبینم که زندگی تو تق و زمانگین است و زنجیرهای شرارت گرفتاری. شمعون در پاسخ خواهش کرده گفت برای من در درگاه خدا دعا کنید تا هیچ یک از این چیزهایی که درباره من گفتید عملی نشد. توی دنیای امروزی یک زبان مثل هست که هر چیزی قیمتی داره، هر چیزی یک بهایی داره. این دقیقا طرز فکر شمعون که فکر میکرد هر چیزی رو با پول میشه خرید، حتی قدرت روح خدا. اون فکر میکرد که میتونه قدرت روح‌القدس رو هم بخره و به کسب و کارش رونقی بده. چرا؟ چون دیدش که فیلیپوس دید یوحنا و پتروس قدرتی بس از این تر از اون داره. دید که دیگه قدرت خودش جلوی قدرت اونها، جلوی قدرت روح‌القدس هیچ. و در صدد این برمان که اون قدرت رو هم داشته باشه تا بتونه به همون زندگی گناه‌آلود قبلش ادامه بده و هنوز نفوذ داشته باشه در مردم. و دنبال این بود که اون قدرت رو بخره. غافل از این بود که تنها راه یافتن این قدرت چیه؟ نه هزینه کردن، نه هیچ چیزی دیگه، نه نظر و نیاز و نمیدونم پول توی بارگاه انداختن و اینا نیست. خداوند و قدرت خداوند در تک تک شما میتونه باشه، در تک تک مردم دنیا میتونه باشه اگر ایمان به مسیح داشته باشن، اگر توبه کنن، توبه واقعی از دل و به نزد خداوند. تنها راهش همینه، به همین رسون. یک زبان مثلا ما داریم، میگه چی؟ میگه آب در کوزه و ما بشنه لبان میگردیم. خداوند همین بغل ماست و بوده سالیان سال. حالا هی ما از این زیارتگاه و او زیارتگاه، از این بارگاه و اون بارگاه معشد میگه تو شهر ما خلاصه، آره، از این دین و مذهب و اون دین و مذهب و از این مذهب و برد. خداوند خیلی ساده امروز در کنار من و شماست. فقط بخواد صداش کنیم، قلبمون رو بهش باز کنیم، به همین سادگی. یه خود به هر جا میشه. یه چیزی رو میخوام بهتون بگم. اگه تو الان قلبتون رو به مسیح نده، من نمیدونم چند سال از زندگیتون گذشته در چه باور و در چه دیدگاهی روش دیگرد، اما خدا من کلام خدا به ما میگه بچشید، امتحان کنید، ببینید که خدا من دیگوست. نه هزینه براتون داره، نه خرجی رو دستتون بذاره، هیچ چیزی. نه از اینجا میخواد بینید جای دیگه، یک کشور دیگه از اینجا، همینجا، همینجا. فقط امتحان کنید، در قلبتون رو عزیزم باز کنید، اجازه بدید خداوند رو بفهمید. خداوند میاد در زندگی شما کار کنید، زندگی شما سراسر شادی، سراسر محبت، سراسر عشق خواهد شد. امتحان کنید، چیزی رو از دست نمیدید. اگر باخت دادید دوباره برگردید روی باور خودتون. محاله، محاله، غیر ممکنه، غیر ممکنه کسی این کلام خدا رو بخونه و ازش بتونه دل بگیره. من بارها و بارها روبرو شدم با کسانی که گفتن بابا اینا تحریف شده. بابا بهش سوال من اینه، کدوم اون؟ ما نمیدونیم. حالا خب اگه نمیدونی نخوندی پس چرا میای این چیزا رو میگی؟ برو بخون. حتی در مورد اون باورهای خودشون اگه سوال کنی اطلاعات دقیق و درستی معمولا ندارن. پس بدونید خداوند نزدیک به شماست، نزدیک به اون شکست دلان، نزدیک. اگر دنبال اینید که نردبون بذارید یک سری کارها و اعمال انجام بدید به خدا برسید، دارید راه اشتباه میرید. خدا اون بالا نیست، خدا همین پایینه، کنارت. نردبونت رو بردار، بذار اون طرف خدا بغل دست. میتونی دعوتش کنی توی زندگی و زندگیت رو تبدیل کنی. امروز شاید همون روز باشه برای شما، امتحان کن. پس هیچ مقدار پولی نمیتونه نجات، بخشش گناهان و حلی روح خدا و قوت روح القدس رو برای شما بفرد. هیچ مقدار. تنها چیز، تنها راه، توبه و ایمان به عیسی مسیح به عنوان نجات. شمعون این توبه حقیقی رو نداشته. خیلی ها هستن شاید تعمید هم بگیرد، چون تعمید عمل سمبولیکه در تأیید ایمان واقعی، در تأیید ایمان واقعی، در تأیید اون توبه واقعی. ولی ممکنه کسی توبه واقعی نکنه و تعمید بگیره، متاسفانه. و این کاری بود که شمعون کرد. چرا؟ چون کلام به ما میگه، پتروس میگه همچنان پر بود از حسادت و گناه. و از اون بدتر از گناه خودش، وقتی پتروس رو به توبیخ کرد شرمسار نشد، به نزد خداوند نرفت قلب بخشش کنه، به نزد انسان برگشت. چون پتروس رو دیده بود که کارهای عظیمی میکنه، نمیدونست که این عمل از خداوند سرچشمه میگیره، نه از خود پتروس. از پتروس درسید، گفت تو برای من دعا کن، تو برای من دعا کن که این اتفاقایی که گفتی انجام نشه. از یه دیدگاه خیلی خوبه که ما یه همچین دیدی داشته باشیم. وقتی یکی ما رو توبیخ میکنه عصبانی نشیم. وقتی یکی ما رو توبیخ میکنه، اگر حقیقت رو میشنویم در مورد زندگیمون، از کوره در نریم، بایستیم، طلب بخشش کنیم، طلب دعا کنیم، بگیم عزیز بیا با من دعا کن. اما این رو هم نباید یادمون بره که ابتدا خودمون و قلب خودمون با خداست که باید توبه کنیم در نزد خداوند. ما اول باید خودمون رو ازام کنیم بیافتیم، یکی دیگه نمیتونه واسطه باشه. خدا طالبه اینه که با ما رابطه مستقیم داشته باشه، نه از طریق واسطه و همه هم دوست و رفیق. اونها میتونن در این مسیر به ما کمک. پس مهم اینه که من ابتدا خودم زانو بزنم و به درگاه خداوند اول توبه کنم و طلب بخشش کنم. در انتهای آیه این آیه خوندیم که میگه، آیه 25 میگه، پس از آن که پتروس و یوحنا شهادت‌های خود را دادن و پیغام خداوند را اعلام کردن، به اورشلیم بازگشتن و در بین راه مژده نجات را به بسیاری از دهکده‌های سامره رساندن. همونطور که امروز دیدیم و این آیه را تمومش میکنیم امروز، اینه که نه فقط سامره بلکه در خیلی از دهکده‌ها و شهرهای دیگه هم پیغام انجیل انتشار داد. در حقیقت آزار و شکنجه و جفا به ایمانداران به مسیح نه تنها مانع انتشار پیام انجیل نشد، بلکه باعث شد که این پیام گسترش پیدا کنه، به جاهای خارج از اورشلیم بره. این کار 2000 سال پیش از آن شروع شد، تقریبا 2000 سال پیش شروع شد. امروز توی همین کلیسا من و شما نتیجه همون کار خوده، نتیجه همون پیغام این که از اورشلیم خارج شد و من و شما امروز اینجا جمع به عنوان این کار. این ادامه همون کار. اگر امروز شما به هر علت، هر علتی رو من بارها بارها گفتم، اگر به هر علتی امروز حتی برای اولین بار اینجا هست، بدونید خدا داره شما صدا میزنه که شادی عظیمی رو توی زندگیتون میاره، مثل مردم سامره غرق در شادی باشه. اگر امروز بنا به هر دلیلی اینجا هستید، بدونید که خداوند برای شما برنامه داره. این از اراده شما نیست، خداوند شما رو مجاب کرد. حالا بنا به هر دلیلی و شما هم نتیجه همون پیغام بود که 2000 سال پیش شروع به انتشار شد و امروز هم داره انتشار پیدا میکنه و تا آخر دنیا هم همین پیغام انتشار پیدا خواهد. آمین. دعا میکنیم. ای خداوند عزیزم، پدر آسمان، از تو ممنونیم که امروز با کلام خودت ای خداوند عزیز ما رو برکت دادی، نه من نه ما، بلکه کلام تو ای خداوند عزیز. از تمامی جلال از آن توست ای خداوند عزیز. شکر برای این جماعت ای خداوند عزیزم، شکر برای این جماعت که امروز اینجا نشستن و کلام تو رو با دل و جان پذیرفتن. این پدر جان کمک کن که این کلام نه فقط شنونده باشیم، بلکه به اون عمل کنیم، بلکه اجازه بدیم درهای قلب و فکرمون رو باز کنیم، فکرهای قدیمی و پوسیده رو بیرون بریزیم و اجازه بدیم این افکار جدید، این باورها بیاد در قلب و فکر ما کار کنه و بچشیم و ببینیم که خداوند تو نیکویی. شکر دهی خداوند. ای پدر جان، این جماعت رو به دستان پاک تو میسپارم. از تو میطلبم ای خداوند عزیزم، در هر لحظه از زندگی اونها کار کن، برای اونها شادی آرامش خداوند عزیزم به بار بیاری خداوند. در اگر در سختی و مشکلاتی هستن از تو میطلبم به خداوند عزیزم در این سختی ها و مشکلات تو در کنار اونها باشی، امید دل و جان اونها باشی خداوند عزیزم. اگر در شادی هستن به نام مسیح شادیشون روزافزون باشه خداوند. شکرت میکنم ای پدر جان و در نام عیسی مسیح این دعا رو تقدیس میکنم. آمین.